درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این حیوانات که هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامن، که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کروکودیل، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه. که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم، که گفتیم قلب از یک از دارسی جافه می باشه و دوران خون از بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس میکنه و جنس مونس و مذکرشان جدا می باشه، که تعداد اعصاب مغزشان 12 جورا می باشه. بعد از میم راجع به انواع آمدیم راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم، که چلپاسا جمله خزندگان بود که بدن دراز استوانه ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن، که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تناوده می باشه. که بعد از آمدیم راجع تمساح ما مطالعه کردیم، که تمساح یک کروکودیل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره، که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است. که بدن این حیوان از چهار ساخته شده، که سر، گردن، تنه و دم می باشه، که انگشتان هر چهار پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگ پشتا صحبت کردیم، که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخوانی موقعیت داره و پاهاشان پنج انگشت و ناخن های تیز دارن، که در وقت حرکت سر و پاهای زیا و دم زیا از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم، که مارها بدن طول و باریک داره، که در بعضی از تیر کمر از 2 ساعت الی 4 ساعت حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشن، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به نوع مارها صحبت کردیم، که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار افی بود و مار بوا بود. که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودن، که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودن، نوع دومش مارهای زهری که فنگ انیاب آخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندان های انیاب قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم، که زهر مار مادی خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه، که اگر خورده شد به شرط ازی که میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره، که هر قده زهری توسط یک نل با دندان های زهری ارتباط داره. بعد از راجع به پرندگان صحبت های داشتیم، که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه، که علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورتون لوجی می باشه، که مشخصات مشترک پرندگان رو هم به خانش گرفتیم، که بدن پرندگان به وسیله پرها پوشانده شده، که در دو جوره اعضای حرکی داره، که قلب پرندگان چهار جافت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه. که بعد از او گفتیم که دو عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم، که از سر، گردن و تنه ساخته شدن، که سر در سرشان نول چشم سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه، که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم، که تنه پرندگان شکل بیضوی داره، که دو بال و دو پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت باز دو نوع میشن، که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده میباشه، که پرندگان دونده پرنده های میباشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن، که در قسمت بالا دمازیا پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه. که یکی از یا کیوی بود، که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی میباشه و جنس مونس از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم، که پرها و عضلات از این پرنده که هسته به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال های از یا مینا، توتی و غیره میباشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم، که پرها که هسته از اپیدرم جلد نمو میکنه، که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما پستانداران الی حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الی 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پستانداران چی می باشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است؟ چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه می باشه؟ خب شاگردان عزیز، پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته می باشه و جنس مناسب زیاد دارای پستان می باشه که چوچه های خود را شیر می دهند. که میای مشخصات این پستانداران را زیر مطالعه قرار می دیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از غدویات مثلا غدوات شیری، روغن و عرق و غیره را داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یک از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا بر اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جفی میباشه که به واسطه ششها تنفس میکنه و حنجره از یا که از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم اطراحی از یا مثانه وجود داره و صدا و عصب از مغز از یا که از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا هزیه داخلی میباشه و تخم هزیه القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه، یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت های داشته باشیم شاگردان عزیز، که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه، که علف خواران مانند گاو، گوسفند و غیره میباشه، گوشت خواران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره میباشه و همه چیز خوران که ده همه چیز خوران ما انسان ها همیم که هم علف میخورن و هم گوشت خوران میباشن، که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به 2 گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان میباشه، که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر میخورن، که این نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور میباشه که ما به اصطلاح عام به نام خارپشته کرده مینامیم، که مثال دیگر از یا باز دکبل پلاتیپاس میباشه که شاگردان عزیز میایم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت میکنیم که این نوع حیوانات پستاندار که هسته به 2 گروپ تقسیم میشه که کیسه داران و پلاسانتا داران، که حیوانات کیسه دار که از شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند میباشه که نوک پستان های از یاد داخل کیسه میباشه و زمانی که چوچه متولد میشه، چوچه پیدا میشه، امی چوچه از کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و در اونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه. و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از یاد کانگرو و اوپوسم و همچنان خرس کوالای هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این حیوانات جورای هم خسار یا هم پلاسانتا دار میباشه که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یاد وجود میآید و با دیوار رحم چسبیده میباشه که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره که از این سبب این حیوانات را به نام حیوانات پلاستان دار میگه، که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه، که حیوانات پلاسانتا دار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل ساختمان و به دست آوردن غذا به قرار زل میباشه، که در قدم اول میایم راجع به پستانداران حشره خوار صحبت میکنیم که این حیوانات که است حشره خوار میباشن که از طرف شب از خانه های خود خارج میشون و خوراکی خود را جستجو میکنن، که مثال از یا هیچ هاک میباشه، شیریو و همچنان مول میباشه، که بدن هیچ هاک که از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یه توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به پستانداران مرچخوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیست و اگر دارندم اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه، که به واسطه پنجه های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه ها را توسط زبان دراز خود میگیرن و میخورن، که مثال های از یه پنگولین و آرمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم که دندان های پیشروی این حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع می کنه، که مثال های از جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که در بین پاهای از یا در پیشروی از یا و آخری از یا ساختمان های پردمانان وجود داره که حیوان توسط از پرواز کرده می تانه، که مثال خوب از شاپرک چرمی هم بات می باشه، که شاپرک حیوان شفاف فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان امی حیوان بسیار نزدیک از پیشریش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان کس دوره مشنوه که به این اساس حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدانهای هوایی بر اساس همین اصول ساخته شده. خب شنوندگان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات درنده دماغالی صحبت های می داشته باشیم که مغز حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از این راجع به پستانداران گوشخوار صحبت های می داشته باشیم که این حیوانات شنوندگان عزیز دارای دندان پاره کننده یا هم کنین می باشه که بسیار تیز و قوی می باشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن. که مثال های از یه عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از اومیم شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت های می داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سمه که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه و دو سمه مانند گاو بوز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام از یک هست شاگردان عزیز یا تمام شان علف خوار می باشن که علف را در میده خود جمع می کنه و در وقت آرام را نشخوار می کنه که و بعد از میده کردن ای دوباره به میده انتقال می ته. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان که است کلان میباشه، علفخوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشوری خود خرطوم دراز داره که مثال از این فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم. حال میاییم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات که است در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا ویل می باشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفین یک حیوان ذهین می باشه که با انسان ها محبت زیاد داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل نهم هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیه پیشرفته می باشن و جنس مونس زیاد داره پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ته که مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از یاب 12 جوره می رسه، مذکر و مونس از جدا می باشه و از جنسی ده خوب تکثر و انکشاف میکنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شدن: گوشت خوار، علف خوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوچه دادن به 2 گروه تقسیم شده: تخم گذار و چوچه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران و تخم گذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خار پست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوچه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان که به 2 گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار که جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و اونجا تغذیه و محافظت از میکنه. بعد از اون راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که هسته چوچه هایشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مرچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندان های پیشوری ندارن و با واسطه امی نخون هاشون یا میتونن که زمین بکنن و مرچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندان های پیشوری از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار ماهی مانند صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده، که به طور مثال ما گفتیم که در نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوه جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز، که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه، که به دو گروه هستند، یکی هورمون های محرک رشد و دیگری هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اوکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات مشخص ساختن آنها فعالیت میکنه. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، که از رشد و نمو نباتات جلوگیری میکنن. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد را داره و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سایتوکنین، استفاده از اکسین بود شاگردان عزیز. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 الی 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میایم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراش از او تشکیل بخش های جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که عملی رشد شامل همه از او رویدات های میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجام، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، یکی افزایش حجرات که او در اثر تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شاگردان زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنمیگرده، که مگر یک از شاگردان زیاد تورم میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه، و مرسیتم ها شاگردان عزیز قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولیت میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانویت میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطری نبات از او صورت میگیره، که بعد از او با سوز خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش های جدید به وجود میاد، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جن ها کنترل و تنظیم میشه، ولی امی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمی باشه، که در حیوانات هم زمان با امی انجام نمو بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتمی به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات ادامه پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت می داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه می باشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زندگان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش آباد حجرات می باشه که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره که تا کمی نباتات تا مرحله فتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شده زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام می عملیه و دو مواد خام که کاربن دی اکساید و آب می باشه یا ضرورت داره و همچنان نباتات نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن که اگرچه بخش های سبز نبات در عمل فتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ‌ها و همچنان ساقه‌ها تامین میشه که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شوه یا از آب زیاد و اشباه شوه اکسیژن کافی به ریشه نمیرسه و سبب مرگ از و میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن، فسفرس و همچنان پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت نمیشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از به خاک های زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان منرها برآورده میسازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی برگ نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که به وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است که بفته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود میآید. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نموی نبات مربوط به جهتی میشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم یا هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نموی نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نموی نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میایم یک نوشه که به نام فوتوتروپیزم است به خانش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی می باشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبی نور می باشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت می باشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت همی داشته باشیم که ای عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه زمین می باشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت همین داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی می باشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی می باشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب می باشه که این نوع تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب می باشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس می باشه که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه برگ‌ها فوراً اون رو حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه که قسمی که امین نوع پیام کیمیایی از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات اوج به صورت کلاب خود را از دست می تواند. نتیجه تماس برکا یا جمع می شه که پس از دقیقه دوباره به کلاب حالت عادی برمی گردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشتخوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشون میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت می داشته باشیم که خشکسالی چیز و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشه، که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را به خاطر هفته های هم ماها متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او قادر او را به قادر به این میسازه که با می کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن، که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان میده که عکس العمل های از یه نبات کسته کمک میکنه تا با وسیله پایین آوردن طلاق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنن. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن ترم حجرات محافظ میشه، که این یک مکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه، که چون که می سوراخ‌های سطح برگ همه مستومات ها که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آیسته تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسوزیک اسید میشه، که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که می هورمون نسبت تاثیر زو بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استومات ها کمک میکنه، که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده، که چون که می توسعه هم انبساط حجره یک عملی مربوط به تورم می باشه، که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن ابسیزیک اسید جلوگیری میکنه، که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ‌ها یا آیس میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پشمرده میشه، شکل لب خود میگیره، که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه، که گرچه می عکس العمل از می برگ ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب دهی را کاهش پیدا میده، که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه، که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم، که ما گفتیم نمو کاست عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید می باشه هست، و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم، که عملی رشد شامل هم از ضرورت ها میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم به وجود آمدن قسمت های مشابه به بخش های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه های هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ های جدید، هم از این شامل این پروسه رشد می باشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت های نباتات چگونه صورت می گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تگموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 رو هم به اتمام رساندیم، که کارخانگی تنی میباشه که سوال های فصل 8 رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
زمانه
زمانه آشکاره با کتره با کنایه با چک چک می پرانه،
مگر آشقه پیش را با خنده با اشاره با چشمک می رسانه، زمانه زمانه بهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو ایگا بهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو زمانه زمانه